أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بپیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله صلواتی ند بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. در بحث سبک زندگی گفتیم برای رسیدن به سبک زندگی خدایی، اول سطوح زندگی خدایی یعنی سطوح دینداری رو مشخص کنیم. بعد به اینجا رسیدیم که ما سه سطح دینداری داریم. سطوح دیانت سه تاست. یکی سطح حد اقلی که مورد رضایت نیست، مورد رضایت خدا، لازمه اما کافی نیست. دو که این سطح چی بود؟ سطح اسلام. دو سطح ایمان یا اخلاق قرآن. و سه سطح عرفان یا سطح احسان یا سطح عرفان قرآن. این سه سطح دیانت. البته درون هر کدوم از اینا طیف داره، مقطع میخوره دیگه. همه انبیا و اولیاء خداوند در سطح احسانن، یعنی در سطح عرفان دارن حرکت میکنن، اما همه انبیا هم با هم متفاوت هستن. یعنی کف تمام، کف مشترک تمام شخصیت تمام انبیا عصمته، درسته؟ یعنی نه خطا میکنن، نه اشتباه میکنن، نه فکر خطا و اشتباه میکنن. این کفیه که همشون دارن. ما هم عصمت داریم، در بعضی جاها نداریم. شما تا اگه مثلا تا حالا شده مثلا لجن بخوریم، لجن های توی جوب خیابونو نمیخوریم که. حالا که من تا حالا پیشنهاد که کسی نداده بود، حالا یکی هم پیشنهاد کنه، وسوسه کنه، بیا بخور. حالا یکی هم فکرش هم میکنی نسن؟ فکرش هم نمیکنی. برای انبیا اون تعفن، آلودگی و گند و کثافت گناه مثل همین لجنی که ما و اون مثلا گلاب بروتون، نجاساتی که تو دستشویی هست، برای اونا همینطور روشنه. به همین خاطر که احساس اصلا عذاب شدید میکنن مواجهه با مثلا خطا که برشون پیش میاد. حضرت یوسف چی گفت؟ حضرت یوسف که گناه نمیکنه، یه عده زن مثلا بی تربیت، بی اخلاق اونجا وایسادن دارن نگاش میکنن. میگه قال رب السجن احب الی مما تدعوننی الی داره. خیلی بهتر زندان. به 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 زندان. اینا که شعار نیست که، حضرت یوسف شعار که نمیده، واقعا داره بیان میکنه که اصلا داره زجر میکشه. عذابی که اینجا میکشه مثلا قابل مقایسه با زندان نیست. اونم کدوم زندان؟ نه مثل زندان حالا که هتل تخت داره و غذا مرتب باشه و اینا. زندانای اون زمان که سه ماه نمیگذشت جنازه‌ش از تو زندان میآوردن بیرون، نمور، تاریک، مثلا نمیفهمیدن کی روزه کی شبه، موش، گرفتاری، کتک، اینا اون زندان ها. مشام ملکوتی انبیا بازه، احساس میکنن که یکی از اصلا ریاضت های انبیا گشتن تو جامعه است. بزرگترین ریاضتشون هی میبینن افراد رو، هی گند و کثافت رو باید تحمل کن. شما فرض کنید که بدونین مثلا قاتل زن و بچه تون مثلا این آقاست، بعدم همش با هم گفتگو کنین و بگو بخند کنین، چه سعی داشتن اهل بیت معصومی؟ بعضی ها میگن خدا اون چیزی که به امیرالمومنین داد اگه به ما هم داد میشدیم علی. با خدا لطف کرده اون چیزی که به علی داده به ما نداده. میتونستیم تحمل کنیم باری که او میکشه، ما میتونستیم بکشیم، لحم ساقط میشدیم. اونایی که میفهمن از این حرفو نمیزنن. هیچ وقت امام حسین علیه السلام نگن خدا من رو جای پدرم قرار میده، چه متفاوته دیگه. امیرالمومنین از حضرت ابو عبدالله بالاتر مقامش. بگذاریم، این کف اسمت تمام انبیاست. بنابراین اگر یک جا تو آیات قرآن دیدیم راجع به حضرت آدم مثلا یه چیزی گفته که مثلا فرض کنید از اون درخت خورد و اینا، نکنه اینا رو مثل یه آدم مثلا شکم چرون معنی کنیم که مثلا رفت یک سیب مثلا هم باعث شد که اسیان کنه معاذالله. خیلی باید مراقب باشیم. اول داستان حضرت آدم خداوند یه چراغ خطر روشن کرده، یه آلارم داره میزنه، میگه ببین اینی جاعلان فل ارض خلیف، خلیفه مطلق منه، هر جوری بعد اونو تعبیر نکنی ها. اول داستان حضرت یونس چون میخواد بگه که یونس مثلا فرار کرد و ما انداختمش تو شکم ماهی، آدم به ذهن میرسه عجب گناه بزرگی کرد، یه چرا هشدار میده و این یونس لمن المرسلین. با خودت مقایسه نکنی حضرت یونسو، بعد بگی گناه کرد معاذالله، یا بگی ترک اولا حتی کرد. ترک اولا هم ندارن انبیا. این سطح احسان یا سطح عرفان قرآنه، چون فاصله این سطح با سطوح پایین تر خیلی زیاده، رفتارهای این سطح برای کسایی که تو سطوح پایین ترن چی میشه؟ گاهی وقتا غیر قابل فهم میشه، متشابه میشه، غلط انداز میشه. همونطور که رفتارهای سطح ایمان برای کسایی که تو سطح اسلام هستن متشابهه. دیشب مثالشو گفتم دیگه، نگفتم؟ طرف آمد گفتش من تو نماز حواسم پرت شده، حضرت فرمودن خب صدقه بده جبران میشه ایشالله. گفت باغمو بخشیدم. حالا باش میگه عجب آدم مثلا احمقی، با نصف زندگی تو دادی رفت، 5000 تومان صدقه بده دیگه. نه اینجوری نمیگیم، خصوصا اگه اون فرد پدرمون باشه ارث بهمون بخواد کمتر برسه، برامون قابل فهم نیست، چون ما در سطح اسلام داریم حرکت میکنیم. رفتارهای سطوح بالاتر همیشه برای سطوح پایینتر میشه متشابه. حضرت امیر المؤمنان علیه السلام تو جریان سوره انسان داستانش چی بود؟ داستانش این بود که و یطعمون الطعام علا، شنیدید دیگه، یطعمون الطعام علا حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا. حضرات حسنین ارواح العالمین لترابه ما فدا مریض شدن، بعد نذر کردن 3 روز روزه بگیرن تا اینا خوب بشن، روزه هم گرفتن اینا هم خوب شدن، خوب شدن ها، بعد خواستن روزه بگیرن. حالا 3 روز میخوان روزه بگیرن. آقا امیرالمومنین رفتن یه مقدار محدودی مثلا جو گرفتن، حضرت صدیقه سلام الله علیها اینا رو آرد کردن و نون درست کردن. یکی ممکنه بگه خب چرا هر حالا آمد یتیم آمد بقیش حالا سر شب نون درست کنین دیگه. اونجا مثل الان نبوده ها، این سه روز گرسنگی ها یک بار اتفاق نیفتاده برای این خانواده بزرگوار، دائم اینا بوده، اینطوری بوده تو اون شرایط. این خود شاهد قرآنی هم داره که الان فعلا بهش کار نداریم، برای که بچه های طلبه اگه هستن توجه کنن ببینید آیه قرآن چی میگه. یطعمون الطعام، یکم سروران تشریف پنجره تاون عقب مجلسم جا باشن، یه صلوات خط بفرمایید. بعد یطعمون الطعام چیه؟ این آیات کی نازل شده؟ وقتی که اطعام کرده بودن دیگه، وقتی که جریان تموم شد روز چهارم آیات نازل شد. بعد چی میگفت؟ بعد میگفت اطعمو، فعل ماضی بعد میآورد دیگه، ولی مضارع آورده. چند تا پیام داره، یک پیامش اینه که این فقط همین یه بار نبوده، این سیره مستمر اهل بیت بوده، این یه بار بهانه شد که اون آیه نازل بشه. بگذاریم. بعد سه روز روزه گرفتن، روز اول یتیم آمد، بعدم روز دوم مسکین آمد و بعدم روز سوم اسیر. بعد حضرت چکار کردن؟ 5 تا نون پخته بودن. نونای اون زمان هم مثل نون سنگه که ما نبوده یکیش 10 نفر آدم سیر کنه، نون باید 1 نفره باشه، مثل بعضی از نونوایی ها که قرص نونشون به اندازه 1 نفره استاندار. اتفاقا در روایت هم داریم نون رو 1 نفره به درست کنید، نون خیلی بزرگ نباشه، گرده ی نان بزرگ نباشه. بعض از این نون فانتزی هم اینجوری درست میکنن. تا اینجا ها رو باید داریم ها، چجوری نون ور بیارین، چجوری درست کنین، چقدر آتش ببینه، از هم این که چه دانه‌ای باشه، چجوری دانه رو عمل بیارین، داریم روایت تا همین آخرش. بعد کار نداریم. این 5 تا نونی که پختن، یتیم آمد 5 تا رو دادن، روز دوم مسکین آمد 5 تا رو دادن، روز سوم اسیر آمد 5 تا رو دادن، روز چهارم حسنین علیه السلام از شدت گرسنگی مثل جوجه میلرزیدن، نه روزه بودن نه چیزی داشتن، سه شبانه روز آب خوردن. که حضرت رسول صلی الله علیه و آله وقت تشریف آوردن اصلا خیلی وضعیت اسفبار بود، حضرت ناراحت شدن. که بعد اونجا قضایی از بهشت و این آیات بهشتی در وصف انسان کامل آمد، سوره انسان. کار نداریم. قرطبی یه مفسر سنی خیلی متعصبی هم هست، میگه که اگر این داستانی که شیعه نقل میکنه درست باشه، علی رو اصلا باید توبیخ کنیم، جای مدح نداره که، با سرزنشش کنیم. آقا کی گفت 5 تا نون بده؟ خب مگه چند تا یتیم بود؟ یه دونه بود، یه دونه بده دیگه، نه 2 تا نون بده، نه 3 تا بده، نه 4 تا بده، نصفش کنیم، 2 تا بچه بخورن دیگه، این کارا چیه؟ میخوایم مازالله فیلم بازی کنیم. این کار چیه؟ افراط دیگه، افراط و تفریط شاخدم داره. بعدم یکی دوتا آیه میاره، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قوام. صفات متقین یکیش اینه که در انفاقشون میانه رو من، هرچی دارن نمیدن، هرچی دارن نگه نمیدارن، میانه رو من. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، نه آنکه هر چه داری بدهی، نه اینکه دستتو به گردنت ببندی و هیچی به هیچ کس ندهی. یا خب بیا دیگه، هم عقل میگه اشتباه بود این کار، هم قرآن. چیه جوابش؟ ببینم. خب احسان میگه نکن، قرآن میگه همچی احسانی نکن. باش بگه همشو نکن. ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، نه دستاتو ببند به گردنت که هرچی داری حفظ کنی بر خودت، ولا نه اونقدر باز کن هرچی داری بدی به مردم، ولا تبسط ها کل البسط. تو چی شد؟ خب آیه به کیه؟ به پیامبره، به پیامبر میگه اینجا این کار نکن. بله خب بسیار جواب همونی که عرض کردم، همون جواب که عرض شد. این فرد مفسر نادان اهل بیت رو با خودش مقایسه میکنه، میگه من نمیکشم. اتفاقا جالبه یه نکته بگم، آقای امام صادق علیه السلام یه بار یه فردی آمد پیششون، بعد گفتش که آقا کمک کنید. حضرت فرمودن من خرج خودم و زن و بچه‌ام برمیدارم بعد کمک میکنم. این چی کارش کنید؟ بعد کمک بعد از کسر حوائج اولی است. چرا؟ چرا؟ چون انفاق از کجا شروع میشه؟ قل ما انفقتم من خیرن فللوالدین والاقربین والیتاما و لایه لایه میره جلو. اینا رو جوابش روشنه ها، بعضی جوابم شما گفتین، الا اینکه اگر از این سوالا پیش نیاد هزار تا سوال داریم. چرا؟ چون معصوم داره در سطح ایمان حرکت میکنه، ما در سطح کجا؟ خیلی هنر کنیم میشه در سطح اخلاق. بعد افقی که اون میبینه که ملاک تصمیم گیریشه، ما که نمیبینیم، که میبینیم؟ نه نمیبینیم. دم به دم هی سوال برامون ایجاد میشه، دم به دم. امیرالمومنین تو شورای شش نفره عبدالرحمن ابن عوف آمد خدمتشون، گفتش که آقا من حاضرم به شما رأی بدم. خب بعد چجوری بود شورا؟ شش نفر بودن دیگه. گفتش که اگه به نتیجه رسیدین که رسیدین، نشود هر شش نفر رو بکشین. بعد زبیر پسر عمه حضرت امیره، طرف حضرت امیر بود، طلحه طرف عثمان بود، این دو به دو. سعد ابن ابی وقاص هم طرف عثمان بود، این سه به دو موند. عبدالرحمن ابن عوف، که عبدالرحمن ابن عوف هم که داماد عثمان، داماد اتفاقاً عثمان بود، با هم ارتباط هم داشتن، تعیین کننده بود. یعنی سه به سه، گفت اگه سه به سه شدن طرفی رو بگیرن که عبدالرحمن اونجاست. آمد خدمت امیرالمومنین، یعنی اگه میپذیرفت تموم بود. گفتش که آقا جون من حاضرم با شما بیعت کنم به شرطی که به طریقه به کتاب خدا سنت رسول الله و طریقه شیخین عمل کنید. حضرت شفاف گفتن ببینم اگه طریقه شیخین من در آوردیه در مقابل کتاب خدا و رسوله که عمل کردن نداره، و اگر هم منطبق است با کتاب و سنت که من به همون کتاب سنت عمل میکنم دیگه. این چی شد؟ سومیش چیه این وسط؟ شریعت از کجا در میاد؟ کتاب و سنت دیگه. چقدر شفافه؟ از این روشنتر میخواد باشه جواب؟ گفت نه همین که گفتم، منم همون که گفتم. گفت خب پس خداحافظ. دنبال همین بهانه هم میگشت، رفت سراغ عثمان. اونم گفت باش. اتفاقا نه به کتاب خدا عمل کرد، نه به سنت رسول خدا، نه به طریق شیخه. گفتم دیگه اون اوج انحرافات در زمان عثمان شروع شد. اون دوتای قبلی خیلی رانتخاری نداشتن، بخور بخور نداشتن، این که دیگه هیچ، به هیچ کدوم عمل نکن. خب حالا سوال، حضرت نمیتونست دروغ بگه اینجا؟ نمیشد؟ میشد یا نمیشد؟ خب حالا دروغ مصلحتی چطور؟ لجنه؟ نه. ببین شما دروغ سه جا میشه گفت. یکی اولا که محدوده، یعنی اینطور نیست دروغ بعضی میگن هی دروغ مصلحتی، گر رو گر مصلحت علکی به تراش دروغ بگه، این که نمیشه که. یکیش تو جنگه، دروغ در جنگ جزء خدعه های جنگیه. یعنی مثلا منو اسیر کردن، بگن خب زاغه مهماتتون کجاست، بگم منم مقدس بازیم گل کنه، بگم دروغ که بعد اونجاستون رو تق بزن اونجا رو داغونش کنه. دروغ یکی تو جنگ میشه گفت، یکی وقتی که جان مسلمان در خطره، جان اونم مظلوم ها، یعنی یکی رو میخوام به قصد کشت بزنن، حق دارم دروغ بگم؟ نه. یکی رو میخوان بکشن، مظلومه، اینجا جای دروغ. اگر میتونم تفره برم حرف نزنم، اگر نمیشه توضیح کنم، و اگر نمیشه دروغ بگم. دروغ اینجا چیه؟ واجبه اصلا. اگر هیچ راهی برای حفظ جان نیست جز دروغ، واجب میشه یا نه؟ بله واجب میشه. سه در ناموس مسلمان، اگر حفظ ناموس جز با دروغ میسر نیست، اینجا میشه دروغ گفت، بلکه باید دروغ. اختلافیه که در مورد مال متنابه هم هست یا نه. یک موردی هم هست در مورد اصلاح بین دو نفر، اونم نه همیشه و نه همه جا، چون گاهی وقتا هم دروغه، هم خودعه است، هم فریبه، هم ضمانت داره. اون کجاست؟ یه نفر که با یه نفر بده، علکی آدم بره بگه نه این اتفاق به شما خیلی علاقه داره، اونم بهش اطمینان کنه، یک مشکل جدی بعدی پیش بیاد. اون که گفتن اصلاح ذات البین مال کجاست؟ مال زمانیه که یک طرف با هم بد بودن، حالا پشیمون شده، از هر یه حرفی از دهنش در رفته، بر اون حرفش الان دیگه مستقر نیست، و یعنی هم دروغ هم خود است. بعدم اصلاحشون جز با این دروغ ممکن نیست، نه اینکه همه جور هی دروغ بگه به این دو نفر بخواد اصلاح کنه. خب بگذاریم، پس چی شد؟ دروغ اینجا ها لازمه دیگه، نه حفظ جان مسلمان، ناموس مسلمان. امیرالمومنین دروغ نگفتن، نتیجه چی شد؟ یک قلم فقط حجاج 150,000 نفر کشت. یک قلم. 13 سال عثمان حکومت کرد، چه 13 سالی، 12 تا 13 سال حکومت کرد، کلن اصلا فضا رو تغییر داد. دیگه چی شد؟ مثلا فقط در جریان واقعه حره 3 روز مسلم ابن عقبه آمد تو مدینه، جان و مال و ناموس مردم مدینه رو بر سپاهش حلال کرد، گفت هر کار خواستین بکن. که در روایت داره که اسبا تا زانو تا خون آمدن کنار کجا؟ تو حرم پیغمبر. قد آدم کشته بودن اونجا. اصلا جنایاتی کردن که چنگیز نکرده، خیلی عجیبه. این صفحات تاریخ سیاه مسلمان های بریده از مکتب اهل بیت. بعد خب مثلا 1000 دختر باکره از زنای لشکر یزید فرزنددار شده، اون مقدار که تاریخ گفته ها، حالا واقعیتش چقدر بوده نمیدونم. چقدر ناموس ها بر باد رفت، چقدر خون ها، چقدر جان ها، چقدر مال ها، چقدر عرض و آبرو ها، چقدر ابدیت ها. حالا حضرت می آمد می گفت باشه من عمل میکنم، همون حرفی که عثمان گفت، بعدم عمل نمی کرد. بعدم می آمد تو مردم می گفت آی مردم ببینید من الکی گفتم، اما اگر این دروغ رو نگفته بودم جان و مال و ناموستون بر باد رفته بود. مردم چی میگفتن؟ بودن آقا خدا خیرت بده دروغ گفتی، اگه دروغ نگفته بودی به ما خیانت کرده بودی، نه بودی یا نه؟ اگر جان یک نفر دروغ گفتن براش واجب میشه، صدها هزار جان چی؟ ما باشیم میگیم از اوجب واجب بود، نه؟ مسیر تاریخ عوض میشد، نه؟ این همش جواب روشن داره ها. کار درست همونی که او کرد. چرا برای ما سوال ایجاد میشه؟ چون ذهنمون کوتاهه. از این سوالات زیاده ها، خیلی فراوان. یعنی شما تک تک رفتار اهل بیتون بشکافین، این یه جاش با عقل ما جور در نمیاد. اصلا اگر همه جاش با عقل ما جور در میامد یعنی چی بود؟ یعنی سطح فکرشون و تصمیماتشون با ما در یه سطح بود دیگه، پس دیگه امام نمیشدن، امام یکی مثل ما. لازمه امام بودنش اینه که در سطحی تصمیم میگیره اینقدر بلند که به ذهن من نمیرسه. متشابهات یک اثر تربیتی جدی دارن که به خودت نگاه کن ببین کجایی، به مقدار فاصله، به مقداری که متوجه نمیشی، یعنی از اون سطح امامت اینقدر خیلی فاصله داری. اون سطح تصمیم گیری های امام، سطح روح امام که نیست، تصمیم گیری امام در حد فعل امامه، فعل با اون موقعیت اصلی امام خیلی فاصله داره ها. شما الان مثلا 1000 تومن به یک کسی کمک میکنی، قیمت شما 1000 تومنه. ذات رو هیچ وقت با فعل نمیسنجن، فعل یک تجلی در سطح نیازها و اقتضاعات جامعه که همونش فوق حد تصور ماست. قرضم چی شد؟ از این بود که سطح احسان یا سطح عرفان و قرآن تولید متشابهات میکنه. حضرت موسی از کوه طور رسیده پایین، مردم گوساله پرست شدن، خیلی عجیب. بعد کی باعثش، باعث بانیش کیه؟ اون سامری، درسته نه؟ خب شما جای حضرت موسی بودین چیکار میکردین؟ میدیدین اه یه بوتی گذاشتم اون وسط، مستم کردن دورش دارن میچرخن و میرخصن. خیلی صحنه تکاندنده وحشتناکی بود اون صحنه. دیروز متدین بودن میرفتن کوه طور، در روز فاصله شده چی شدن مردم در 10 روز؟ در 10 روز ها خیلی عجیبه. اتفاقا جالبه، خود خدا بهش تو کوه طور میگه مردم تو دارن بت پرست میشن، ولی بهش اجازه نمیده برگرده، میگه 30 روز بعد 40 روز باش. اصلا همه نبوت برای چیه؟ برای که بیاد این دست خلق الله الدنگو بگیره دیگه، ولی اجازه نمیده بذار بت پرست بشن، بشن به درک. نصف نباید ناتمام بمونه ملاقات، یعنی از ذهن ما دوره دیگه. نه ما جای خدا بودیم این کار نمی کردیم، میگفت بودو بودو مردم دارن بودو سری، یه روز دیرتر بری گوساله رو داره درست میکنه. پشه که داند که این باغ از که است، زادنش در فرودین مرگش دی است. چه حساب و کتابی است. بعد حضرت موسی آمده، شما جا حضرت موسی باشین ببینین یک گوساله درست کرده، اون سامری هم اون وسط داره رهبر مشرک هاست، چه کار میکنه؟ بگین بند بگین چه کار میکنه؟ پس این همین الان آمدین چه کار میکنه؟ گردن سامری رو بزن. از رو آمده به سامری دست نمیزن، میزن تو سرکله حضرت هارون. الله اکبر. چه کاری بود؟ اون که پیغمبر معصومه، تا تمام انرژیش هم زحمت کشیده برای هدایت ملت، که میگه بابا نزدیک بود دیگه منو بکشن دیگه، کاری از دستم بر نمیاد. قال یبن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، همین حرفی که امیرالمومنین وقت گذاشتن جسد مطهر حضرت صدیق توی قبر گفتن، حرفی که هارون به حضرت موسی، یبن امر لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، منو نزن، ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، منو به استضعاف کشن، نزدیک بود بکشنم، فلا تشمت بی الاعدا. خب چطور توجیه میشه؟ چطوری توجیه میشه اینا؟ اینا مشتی بود از خروار، بهترین کاری که میشد کرد این کار بود. اگه ما جای حضرت موسی بودیم و آمده بودیم سامری رو باش یقه به یقه میشدیم، فاتحه یعنی دین خودمون رو باید میخوندیم. سطح احسان، سطح رفتارهای ملکوتی، سطح عقل متصل به وحی. ما عقلمون تصمیم گیری همون بر اساس چیه؟ عقل پایین‌تر از سطح عقل، یعنی چی؟ عقل آغشته به احساسات. ما اونجا جای حضرت امیر بودیم چیکار میکردیم؟ شما تو خونه باشین زنتون دم به در میزنین بره؟ من بذارم زنم بره دم در؟ البته یه رو از این مفتی سنی میکنش. ما اون علی که نمیدونم بذار برن ناموزشو بزنن و بعدم تکون نخوره اصلا قبول نده. علی که ما میگیم شیر خداست. چجوری میشه غیرت علوی رو درک کرد بعدم بذار ناموزشو بزنن تکونم نخوره؟ چی کار میکنه؟ با خودش مقایسه میکنه، چون تصمیم گیری های ما اتفاقا علی که علیه به خاطر همینه. اتفاقا امتحان امیرالمومنین اینجاست. ما باشیم چیکار میکنیم؟ زن منو میذاریم پاش یقشو بگیرم و مثلا زورم که داشته باشم لش کنم، هرچی شد شد. دیدین هرچی شد شدیم باید جلی پامونه میبینیم. عقل آغشته به احساس تصمیم های ما رو شکل میده، عقل مشوب. ولی او چی؟ عقل متصل به ملکوت، عقل متصل به وحی. اون کل نظام رو میبینه و تا ابد، نه فقط همین لحظه رو. چی گفتم؟ گفتم اتفاقا صحنه امتحان امیرالمومنین کجا بود؟ اینجاست. امیرالمومنین رو بهش بگن که آقا برو با امر ابن عبدالبر بشو، کار نداره که، جون میده، شیر خداست. تو جنگ بدر 70 نفر از کفار کشته شدن از اون هیکل میکلی هاشون ها، 42 نفر رو حضرت امیر کشته یا 45 نفر، 25 نفر و 312 نفر دیگه. بی خود که نمیگن لا فتا الا علی، بی خود که لقد ملت قلوب هم احقادن بدریتن خیبریتن حننیه، که نشد که. شیر خداست، جون میده بزنه گردن گردن کشا رو بشکنه. نه، به شیر بگن که آقا برو این روبه‌ها رو پاره پاره کن که امتحانش نیست، کارش همینه است. به شیر بگن بشین غیرت موج بزنه، توان داشته باشی ناموست هم بزنن، تکونم نخوری. امتحان حضرت امیر، عظمت حضرت امیر تو افعال حضرت امیر اینجا هست. چه سعی داشتن. به باد بگن نوز، به آتش بگن نسوزون، کارش سوزوندنه، کار اون وزیدنه. خیلی اینا رو توضیح دادیم دیگه، برگردیم. این سطح احسان، سطح انبیا اولیا و واصلان به انبیا و اولیا است. از اولیاء کمل الهی این سطح رو فعلا میزنیم، این بالاترین سطح عبودیت که تو خودش دارای مراتبه. بنشان همین حضرت علی اصغر، حضرت علی اصغر دو تا روایت داره. یکیش اینه که حضرت فرمودن که بین بین بچه آب بده، ببین آب بده. این روایت ضعیف‌تر، روایت قوی‌تر روایتیه که بفهمن که ناولونی طفلی از صغیر حتی اوده، بچه همون بدیم تا باش ودا کنم. خب ودا نمیتونستیم تو خیمه ها بکنیم، از ما باید بیان تو تیر رست ودا کنیم. چجوریه؟ اینا مولد متشابهاته. وقتی متشابه حل میشه تازه آدم میفهمه عجب عجب موقعیتی دارن اهل بیت، چقدر من فاصله دارم باشون، چقدر اینا بلنده. باز همه بس رو چیه؟ فعل اهل بیت. به عبارت دیگه، حالا چون اینا رو گفتم اشارتش هم بکنم، اگر کشته شدن، اگر کربلا تمام می بود بدون کشته شدن حضرت علی اصغر، این کار حضرت می شد لغو بلکه حرام. درسته نه؟ پیام منتقل نمی شود اونطوری که باید بشود، این پازل کامل نمیشه مگر این بچه 6 ماه هم باشه. یه مثال بزنم ببین چقدر چه کار میکنه حضرت عبدالله با دشمنان خودش و با دوستان و دشمنان در طول تاریخ. فرض کنیم ما یه آدم قلطاقیم، کافر، خیلی هممون حالا دور از دوستان، همون آدم عوضی هستیم، میخوام بریم که بزنیم له و لوردش کنیم. بعد خب هممون که در یک سطح از شقاوت نیستیم دیگه، متفاوتیم دیگه، نه؟ من از همه تون شقیه ترم. بعد طرف میاد بچهشم بغلش، دست میدونم بچهشم میزنم زمین میکشم. شما که سطوحتون متفاوت بود، همه تون هم راسته، همه هم شقی نیستن ها. کلون یتقر رب و بدم عبی. آقا امام سجاد میفهم چقدر دردناک. می خیلی قربتن الالله آمدن، به خون پدرم به سمت خدا تقرب می جستن. کلون یتقرب به دماء اینا. در دو سه جا حضرت آمده. بعد من که این کارو میکنم، شماهایی که یا آدمای بدی نیستین یا شقاوتتون کمتره، چه حسی بهتون دست میده؟ چیکار میکنی؟ این تو چیکار میکنی تو؟ با بچه چه کار داری تو؟ چون همه که مثل هر مدینه، اونایی که در این سطح شقاوت بودن، ده 15 تا شاید 20 تا به 100 تا نمیرسیدن. مثل هر ملو اپل سنان ابن انس و شمرو. بقیه در همه که در این سطح نبودن، خیلی ها تو صحنه عاشورا گریه کردن. استفاده است. یعنی درجه شقاوت به حدی بود که بقیه اشقیا و بقیه آدم معمولی رو یک سوال ایجاد کرد. اصلا پیام کربلا از خود کربلا شروع شد. و این هی گذشت تو اون جهان، تو اون جهان حاضر حضرت عبدالله و جهانهای بعد و زمانهای بعد در بین بی خود، که حالا بعد 20 قرن بین این مستشرقان راجع به کربلا چی میگن؟ سرچ کنین تو اینترنت مستشرقین و کربلا. متعیه کرده اقول رو. چه گفتیم امشب؟ گفتیم 100 سود برای زندگی خدایی ما لازم داریم به سطح زندگی ایمانی برسیم. برای این کار 3 سطح زندگی، 3 سطح دیانت مطرح شد: سطح عرفان، سطح اولیا و انبیا و تالی تلواشون، سطح اخلاق که اون سطحی که مطلوبه که ما باید برسیم، و پایین ترینش سطح اسلام که لازم است ولی کافی نیست. ساعت چنده؟ لازم است اما کافی نیست. چون این هی سطح عرفان سوال میشد که مثلا این چیه؟ این سطح تصمیم ها که بر اساس ادراک شهودی حاصل میشه. بعد اون تصمیم ها هم چون افق دیدش افق دید ملکوتیه، برای آدمای پایین‌تر سوال ایجاد میشه. مثلا شما اگر تو مثلا یه خونه دارین 100 میلیون، چه میدونم 80 50 میلیون تو، یه ماشین هم دارین 10 میلیون تو، این 60 میلیون دیگه، چقدر چی دارین دیگه؟ دیگه چی دیگه؟ مثلا یه مغازه هم دارین 10 میلیون هم اونجا رهن دادیم، درست شو؟ اگه کسی همه اینا جمع کنیم میشه چقدر؟ 50 و مثلا 80 میلیون. اگر یه کسی بیاد ببینه یک گرفتاری هست، بگی خب وایسا سریع بره خونه رو بفروشه و مغازه رو رهنش رو بگیره و ماشینش هم بفروشه، همه رو بده، هم زن و بچهش نمیگن تو چقدر آدم نفهمی هستی؟ پدر مادرش اطرافیانش نمیگن؟ میگن یا نمیگن؟ چند بار امام حسن مجتبی کل اموالشون رو داد، چند بارم نصف اموالش رو دادن، مثلا 80 تومن شده 40 میلیون شده دادن، با 40 میلیون چه رفتن یه جایی رحم کرد. برای ما قابل درک نیست. کسی هم نگفته ما مثل اونو عمل کنیم و یه دفعه بعد به نفرین زن بچه دچار بشیم. توی قرآن دو جا بحث انفاق در دو سطح مطرح شد. یه سطحش سطح انفاق در سطح ایمانه، همون که دیشب عرض کردم طرف آمد گفتش که آقا حضرت فرمودن، گفتن ببینم تو اگه خمس و زکات تو بدی تمام کارت؟ گفت بله دیگه تمام، دیگه چی میخوام دیگه بدم؟ فرمودن سبحان الله، تو قرآن نخوندی؟ کجای قرآن چیز دیگه ای داره؟ ما هرچی بود داریم انجام میدین دیگه. آقا فرمودن مگه نخوندی و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. گفت چجوری؟ که چجوری؟ چقدر؟ فهمیدن این نه چقدر داره، نه کی داره، نه زمان داره، نه مکان داره. میگه اصلا بخشی از مال تو مال تو نیست، حق دیگرانه که در مال تو قرار دادن. چقدره؟ هر چقدر رفع نیازش کنه و تو بتونی. کی؟ نصف شب، هر وقت. کی نداره. سطح ایمان محقق در ما انشالله باشه. یه بار نامه یه سپاهی رو زمان جنگ، اون اوایل جنگ دیدم، محرمانه زده بود به فرماندهش، زده بود که آقا من 7000 تومان 5000 تومان هم حقوق دارم، 3000 تومان بیشتر لازم ندارم، بقیه شو هر تو خودتون میدین به بچه هایی که مثلا میبینین که نیاز دارن بفرست. مفسد ایمان که کسی نمیرسه که، ایمانه ها 99.9% مسلمان در سطح اسلام ها هنر کنه. خدا کنه به سطح ایمان برسیم همه، و اون چیزی که خدا از ما میخواد سطح ایمانه. سطح اسلام لازم است اما کافی نیست. سطح احسان چجوریه؟ مشابه این آیه رو اینطوری داره، تو سوره یکیش، تو سوره زاریات یکیش، تو سوره کدام سوره است؟ قرآن نمیخونم که یکیش هم توی سوره دیگه آدم مثل اون آیه که گفتم اینجوری بود، والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این آیه اینطوریه، والذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم. معلومه که خدا چیکار کرده؟ حذف کرده اینجا. این سطح احسانه. دیگه میگه مشخصم نیست. اونجا یه اندازه و سطحی داره. اینجا چیه؟ اینجا اصلا مشخص. اینجا در سطح چی دارن حرکت میکنن؟ در سطح ایثار حرکت میکنن. خیلی آدم زن و بچه دیگری رو بر زن و بچه خودش ترجیح بده، خیلی سخته ها. این مال سطح احسان. این قابل فهم برای امثال قرطبی که عرض کردم نیست. اونجا میگه معلوم، خب باشه بده فوق حد خمس و زکات، مثلا اون طرف هم 1 میلیون تومان بهش بده، بده بسیار خوب عالی. اصلا خدا آمده تربیت کرده ما رو برای سطح ایمان، حداقل ایمان، انشالله برسیم به سطح احسان، سطح عرفان. اصلا آیات قرآن رو میبینی اینطوری همش. این بحث ارثه. خدا یه صفحه روزه خونده برای ارث، اول سوره نساء، بعد میفهمن و اذا حضر القسمته اولو القربا و الیتام و المساکین فرزقوهم من الله اکبر. میگهتی پدرت مرده داری یه تقسیم میکنی دیگه، نوش جان مال مفت رسیده، زحمت کشیدیم؟ نه نکشیدیم که، خدا رحمت کنه پدر مادر رفتم اونو. آیه چجوریه؟ ما اگه بخوام بگیم وقتی که ارث داری بهت میرسه مثلا یه مقدارشو بده چیکار، چی باید بگیم؟ جمله فارسیشو بگیم وقتی که داری ارث تقسیم میکنی چی؟ به اجازه بده تا دیگران بیان، مساکین بیان و شما بهشون چیکار کن؟ یه سهمی بپرداز. اینجوری نمیگه خدا. و ازا حضر القسمته، یعنی پیامبر اینطور تربیت کرده بودن، اینجوری به طور طبیعی وقتی که ارث تقسیم میکردن درا چی بود؟ باز بود که حاضر میشدن. نمیگه وقتی که قسمت تقسیم میکنید درا رو باز کنید تا اونا حاضر بشوند. میگه وقتی که اونا به طور طبیعی حاضر میشوند وقت تقسیم ارثتون چیکار کنین حالا؟ فرزقوهم. نکته در اینجاست، وقتی که بهشون 100 میلیون بدرسه تو 2 میلیون تمامشون بدین. نکتهش کجاست؟ و قولوا لهم قولا معروفا، با عزت و تکریم حالا که دارین این کار رو میکنید بکنید. عجب، مثل اونای دیگه اصلا مفروقون عنه گرفته شده. به این ساعت یک روزه نمیشه رسید، یه سری تمرینات داره. اون بس سبک زندگی برای اینه که همین نهادینه بشه. این سه ساعت ما حالا باید پس چی باشه؟ جهتگیرون برای سطح ایمان باشه. از کجا شروع کنیم؟ از کامل کردن سطح اسلاممون، چون به سطح ایمان که تا اسلاممون مستحکم نشه نمیرسیم که. برای این باید چه کار کنیم؟ انشالله یکی دو شب دیگه گفته کنیم.